آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 11 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 نایبر سال 2022 میلادی است. دویست و دوازده سال پیش در روز 7 ربیع الثانی سال 1232 هجری قمری ابوالفیض حمدون ابن عبدالرحمن معروف به ابن حاج مفسر، ادیب و فقیه مسلمان درگذشت. وی در سال 1174 هجری قمری در فاس از شهرهای مراکش امروزی متولد شد و همانجا پرورش یافت. او آموزش علوم ادبی و دینی را نزد اساتید معروف آن عصر فرا گرفت و در جریان سفر حج با عالمانی چون شیخ مرتضی انصاری ملاقات و از محضر آنها کسب علم کرد. از ابن حاج تألیفات متعددی در فقه، کلام، تفسیر، منطق و سایر علوم بر جای مانده که غالباً به صورت چاپی است. صد و شش سال پیش در روز دوم نایبر سال 1916 میلادی، شریف حسین حاکم مکه و مدینه خود را سلطان همه ممالک عربی خواند. وی از پنجم ایونه همین سال با تحریک انگلیس قیام علیه دولت عثمانی را آغاز کرد. دولت عثمانی در آن زمان در حال نبرد با متفقین در جنگ جهانی اول بود. انگلیس به شریف حسین وعده داده بود که پس از این جنگ وی را به عنوان پادشاه عربستان مستقل به رسمیت بشناسد، اما به وعده خود عمل نکرد. زیرا لندن عملاً از خاندان سعودی در مقابل شریف حسین حمایت می کرد. البته انگلیس برای ترمیم وجهه خود در میان اعراب، پسران شریف حسین را در کشورهای عراق و اردن که تحت قیمومیت انگلیس بودند به پادشاهی رساند. هشتاد و شش سال پیش در روز دوم نایبر سال 1936 میلادی، اولین فرستنده تلویزیونی در لندن شروع به کار کرد. پیشتر از آن در سال 1920 میلادی نخستین فرستنده رادیویی جهان آغاز به کار کرده بود. جالب است بدانید در ایران نخستین فرستنده رادیویی در سال 1940 میلادی و نخستین فرستنده تلویزیونی در سال 1958 میلادی آغاز به کار کردند. امروز رادیو و تلویزیون بخش جدایی ناپذیری از زندگی و حیات بشری را تشکیل می دهند. و 59 سال پیش در روز 11 آبان سال 1342 هجری خورشیدی، طیب حاج رضایی از مخالفین معروف رژیم استبدادی پهلوی اعدام شد. وی در سال 1280 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و تا مدت‌ها از طرفداران این رژیم محسوب می‌شد، اما اعتقادات اسلامی طیب حاج رضایی و به ویژه علاقه و ارادت وی به حضرت امام حسین علیه السلام باعث شد تا از نظام ستمگر شاه فاصله بگیرد و به قیام امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بپیوندد. در پی دستگیری ایشان توسط عوامل رژیم شاه در 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی و تظاهرات عظیم مردم در اعتراض به این اقدام رژیم، طیب و برادرش اسماعیل به اتهام ایفای نقشی فعال در این حرکت مردمی دستگیر شدند. این دو مبارزه سازش ناپذیر پس از تحمل شکنجه های فراوان سرانجام از سوی دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی محکوم به اعدام شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 11 آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با دوم نایبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا اینجا این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاه ایرانی به شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و مرور بر فعالیت های بانوی الهی رضوانی، هنرمند ماهر و امیدبخش خراسانی. یک شهر مهمترین بستر برای الهام، ایده پردازی و بروز خلاقیت شهروندان است. شهروندانی که سرمایه های انسانی آن شهر و آینده و اعتباری آن شهر هستند. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران و مدیران شهری ایجاد بستر برای بروز خلاقیت شهروندان است که جلوه های آن را میتوان در شاخه های گوناگون فرهنگ و هنر مشاهده کرد. شهر خلاق مفهومی است که برای اولین بار در سال 1988 میلادی توسط دوید ینکن استرالیایی عنوان شد. این مفهوم که بسیار توسعه یافته و با شکل گیری شبکه شهرهای خلاق یونسکو اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است، منعکس کننده یک الگوی برنامه ریزی جدید برای شهرهاست. ینکن در مقاله استدلال می کند که شهرها علاوه بر این که باید کارا و دارای عدالت اجتماعی باشند، می بایست خلاق هم باشند. به این معنا که متحد به تقویت خلاقیت در بین شهروندان و فراهم آوردن مکانها و تجربیاتی رضایت بخش برای آنان باشند. از اهمیت این موضوع همین بس است که از سال 2004 میلادی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای ترویج همکاری میان شهرهای براه افتاد که از خلاقیت به عنوان عامل رهبردی برای توسعه پایدار شهری استفاده کرده بودند. 246 شهری که این شبکه را تشکیل دادند برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های تفسیرشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی. شهرهای خلاق یونسکو پیشرفت پایدار شهری را با خلاقیت در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی افزایش می دهند. همچنین در هنگام برنامه ریزی برای تفسیر در این شهرها از رویکرد جامعه استفاده می شود که تمام این عوامل را در نظر بگیرد. تبادلات میان شهرهای عضو در شبکه بسیار مفهوم و یکی از اهداف اصلی است. همچنین مهم است که شهرهای خلاق تواناییشان در توسعه فعالیت‌ها و نوآوری‌های مشارکتی در سطح بین‌المللی با اعضای شبکه را نشان دهند. فرض ابتدایی شهر خلاق این است که همین مردم استعداد ذاتی و نهفته دارند و می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند، به شرط اینکه فرصت کافی در اختیار داشته باشند. به همین منظور شهر باید فضای برای یادگیری، الهام و پرورش ایده، نوآوری و بکارگیری تمامی خواص داشته باشد. به این ترتیب هر کسی با هر علاقمندی و یا استعداد فرصتی بروز پیدا می کند و به بستر شهر کمک می کند و هم یک آشپزی فوق‌العاده به جامعه معرفی شود و هم یک مجسمه‌ساز ماهر آثارش را برای دیگران به نمایش بگذارد. در واقع به شهروندان به مثابه سرمایه انسانی و مهمترین سرمایه یک شهر برای پیشرفت نگاه می شود. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادند با پیوستن به این شبکه شهرها متعهد می شوند که فعالیت‌های مثبتشان را با هم به اشتراک بگذارند و میان بخش‌های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. شبکه شهرهای خلاق یونسکو 7 حوزه خلاق را پوشش می‌دهد: صنایع دستی و هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. باید گفت هر شهری که در یکی از این دسته ها میتواند خود را به یونسکو معرفی کرده و با مدارک، قدرت و تواناییش را ثابت کند، میتواند به این شبکه متصل شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. با ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق، آن شهر در سطح جهان شناخته می شود که این امر رونق گرفتن شهر را در پی دارد. جذب گردشگر و سرمایه گذار خارجی نه تنها به پیشرفت شهر در همان دسته که خلاق شناخته شده کمک می کند، بلکه تأثیر مثبت خود را بر رونق صنایع جانبی هم می گذارد. در نتیجه شهر از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام برمی دارد. همچنین این شناخت و معرفی جهانی در دراز مدت می تواند منجر به همکاری های بین المللی و پیشرفت در دسته مورد نظر و بیستری شناخت شدن شهر نزد کشورهای مختلف شود. 4 شهر خلاق ایران در شبکه شهرهای خلاق جهان جای دارند: اصفهان، رشت، سنندج و بندرعباس. اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2015 است. استان اصفهان به لحاظ حجم 60% تولید صنایع دستی ایران را به خود اختصاص داده است و بیش از 70,000 هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند. رشت شهر خلاق خوراکشناسی از سال 2015 است. این شهر با 290 نوع غذای گیلانی جزو شهرهای خلاق شبکه جهانی یونسکو در رسته خوراک قرار دارد. سنندج شهر خلاق موسیقی از سال 2019 است. شهری که در آن موسیقی با خوی و فرهنگ مردم عجین شده است و به ندرت میتوان خانواده یافت که با موسیقی آشنا نباشند. این شهر یکی از مراکز مهمی تولید سازهای مختلف موسیقی مانند تنبور، دف و امثال این است. خانواده کامکارها در ایران و جهان به عنوان نوازندگان و خوانندگان کرد زبان اهل این شهر هستند. بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2019 دیگر شهر این فهرست است. در این شهر صنایع دستی بومی از جایگاه ویژه برخوردار است و جزو جدا نشدنی زندگی روزمره و طراحی منزل و پوشش و لباس بومی مردان و زنان منطقه است. بیش از نیمه از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و در ایران 70% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرح برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایشی سرزمینی و ایجاد شبکه‌های برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنهاست. تازگی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. در مراسم پایان این طرح که به صورت مجازی برگزار شد، برگزیدگان حوزه‌های گوناگون معرفی شدند. ذکر یک نکته الزامی است که توجه به تجربیات جهانی و سازمان یونسکو اگرچه دارای اهمیت است، اما به معنای کپی برداری نیست. باید بومی سازی در این مسیر شکل بگیرد و قوانین و معیارهای برای معرفی، همچنین برنامه ریزی ها در این شهرها متناسب با فرهنگ مردم انجام بشود. همچنین همزبانی و همفکری در ادبیات نظری این مطالعات دارای اهمیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا اینکه این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چندین سال است که بانوی الهی رضوانی به مجسمه سازی و طراحی جلد کتاب ها مشغول است. اینک صحبت های ایشان را در این زمینه با هم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان، من الهی رضوانی هستم. آغاز فعالیت هنری من حدود 11 سال پیش با سازهای سبودی کاغذی تحت عنوان مامان کاغذی بود و 4 سال هم هست که مجسمه سازی رو شروع کردم. به طراحی و ساخت مجسمه‌های کوچک با حد اکثر ارتفاع 5 سانتی‌متر مشغول هستم. کاراکترهای داستانی و در حقیقت کاراکترهای شناخته شده این مثل شازده کوچولو جزء کاراکترها و مجسمه‌هایی هست که به شدت استقبال شده و اینها جزء کارهایی هستش که در حقیقت به صورت مجسمه ارائه دادم. اگر که الان اینجایی که هستم آن نبودم، قطعا حال خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هنر یه جزء جدا نشدنی از زندگی کاری من محسوب میشه، اما در کنارش طراحی جلد و تصویر سازی هم انجام میدم و در زمینه آماده سازی کتاب یه چیزی حدود شاید نزدیک به 18 سال سابقه کاری دارم و خیلی قدمتش در حقیقت بیشتر از ساخت مجسمه است، ولی خب به نوعی میتونم بگم که تعریف میشه با هنری که الان در حقیقت بهش مشغول هستم. گالری کوچکی دارم در مشهد و اونجا کارهام رو ارائه میدم و با چند تا در حقیقت گالری دیگه هم همکاری دارم در سطح کشور و به نوعی هر دو جنبه کاری من در حقیقت ساخت مجسمه و آماده سازی کتاب و عمل تصویر سازی و لی‌آوت و طراحی جلد به نوعی به همدیگه مرتبط هست.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از آن سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. گرامیان، در راستای گفتار این ساعته به این نکته میرسیم که وقتی شما خودتان را شناختید، بر اساس استعداد و توانایی‌های خود کارهایی را انجام میدید که عاشق آن هستید. لذتی را که در انجام دادن این کار تجربه میکنید در هیچ کار دیگری نمیتوانید تجربه کنید. شاید تا کنون زندگی نامی افراد معروف را مطالعه کرده باشید که وقتی مشغول به کار می شوند انگار کل دنیا را فراموش می کنند. همین است که ضرور است ما مرحله های مختلف خودشناسی را پشت سر گذاریم و انشاءالله که به رضایت خدای خود نائل شویم. خدایی که مهربانتر و قدرتمندتر و دلسوزتر از او هیچ کس برای ما نیست.
خدایا، چه لحظه هایی که در زندگی تو را گم کردم اما تو همیشه کنارم بودی، چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردی، چه ساعت هایی که غرق در شادی و غرور تو را که پشت همه موفقیت هایم بودی از یاد بردم اما تو همیشه به یادم بودی، چه روزهایی که سرم توی لاکم کردم، توی غصه هایی که فکر می کردم تو برای تلافی کارهای بدم برایم فرستادی دست و پا زدم، اما تو همیشه کاری کردی که به صلاح من. خدایا، وقتی خسته از همه جا و همه کس ناامیدانه به تو پناه آوردم پناهم دادی، وقتی از آدمهای دور و برم دلم گرفت و دنیا غماشو به مرسونی کرد تو به قلبم آرامش دادی. خدایا، تو با حضورت به خنده هام هدف دادی، به گریه هام دلیل، به زندگیم امید، به نفس کشیدنم رنگ دادی. وقتی قلبم تپید تو همه عظمت و بزرگیت رو توی قلب کوچک و خستم جا دادی. وقتی دوستام درد دلاشون رو برام گفتن و من خالصانه رو به درگاه براشون دعا کردم، فهمیدم که غم و غصه های دیگرون بارش سنگین تر از غصه های خودمه. اون وقت تو وجودم شیرینیه به یاد دیگران بودن رو چشیدم. وقتی به هم بخشیدی و ازم گرفتی فهمیدم این معادله زندگیه، نه غصه خوردن واسه نداشته هاش، نه شاد بودن واسه داشته ها. و وقتی به ازای نداشته ها به هم چیزهای دیگه ای دادی، اون وقت به بزرگی و مهربونیت بیشتر پی بردم و فهمیدم بیشتر از اون چی که هستی باید مهربون باشی. خدایا، خیلی دوست دارم، خیلی زیاد، و به خاطر همه چیز ممنون. خدایا، به خاطر سه چیز سپاس گذارم داده هایت، نداده هایت، گرفته هایت، دادن هایت را نعمت، ندادن هایت را رحمت، گرفتن هایت را حکمت. مرا ببخش، مرا ببخش اگر بر خلاف خواست تو می روم. مرا ببخش اگر علاقم به گناهی است که تو را می آزارد. مرا ببخش اگر گناهانم را دوست می دارم، اگر در عبادتم کوتاهی کردم، اگر آن گونه که باید تو را در نیافتم، اگر آغوشی که برایم گشودی بی توجه از کناران گذشتم. مرا ببخش، مرا ببخش که فقط تو بخشی. مرا ببخش اگر فراموش کردم نام تو را. خدایا مرا ببخش اگر این گونه.
به طور کلی باید گفت خوشناسی راهی به سوی خوشبختی و رضایت بیشتر به ما ایران می دهد. به گفته آرندو باتون، نویسنده و متفکر غربی، نبود خوشناسی شما را در برابر تصادفات و خواسته های اشتباه قرار می دهد. به این شکل که در اثر نبود خوشناسی احساس ناامنی و استراب می کنیم و با براحتی تحت تاثیر شرایط قرار می گیریم. در ترک عادتهای ناخواسته مشکل خواهیم داشت. رابطه های همراه با دلواپسی و چالش های بیمورد خواهیم داشت. کارهای نامناسبی را بر می گذینیم و یا جاه طلبی های غلط را دنبال می کنیم و در آخر هم وقت و پول و انرژی و استعداد خود را روی چیزهای سرمایه گذاری می کنیم که برای ما خوشبختی به همراه نمی آورند. با توجه به اثرات نامطلوبی که نبود خودشناسی به بار می آورد، اهمیت خودشناسی واضح تر و روشن تر به نظر می رسد. در ادامه چند دلیل اساسی برای نشان دادن اهمیت خودشناسی را با هم مرور می کنیم. وقتی بتوانید آنچه هستید را بیان کنید، خوشحال تر خواهید بود و ابراز خواسته های شما احتمال دستیابی به آنها را بیشتر می کند. دلیل دیگری که خودشناسی را مهمتر جلوه می دهد، داشتن تعارض درونی کمتر است. زمانی که اقدامات بیرونی شما با احساسات و ارزش های درونی اتان مطابقت و همخوانی داشته باشند، درگیری درونی کمتری تجربه خواهید کرد. وقتی خودتان را بشناسید، می توانید در هر موردی بهتر تصمیم گیری کنید و برای تصمیمات کوچک مانند خریدن یک لباس گرفته تا تصمیم ازدواج و انتخاب شریک زندگی دستورالعمل‌های خواهید داشت که با استفاده از آنها خواهید توانست مشکلات مختلف زندگی خود را حل نمایید. رحمت الله نبی‌زاده، کارشناس امور تربیتی، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی راه رستگاری چنین توضیح می‌دهد:
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم. می‌گفتم دوران نامزدی زیاد با هم بحث می‌کردیم، به ویژه بحث‌های اعتقادی. سروش می‌گفت همین که خدا رو قبول داشته باشی کفایت می‌کنه دیگه، نماز خوندن و این داستان ها من در آوردی آخونده هست. خدا توی دل آدم هاست و نیازی به نماز خوندن ما نداره. خدا خدا میدونه من دوستش دارم و به یادشم، همین هم کافی. فردا یکی از همین بحث های داغ سروش بهم زنگ زد و گفت ساعت 4 بیا پارک، اون مانتو آبی هم که من دوستش دارم بپوش. ولی من سر قرار نرفتم، هرچی هم تماس گرفت جوابش رو ندادم. وقتی فرداش هم دیگر رو دیدیم با ناراحتی پرسید چرا سر قرار نیومدی؟ چرا جواب تلفنم رو ندادی؟ بهش گفتم تو که میدونی من دوستت دارم. خب همین کافیه دیگه. دیگه چرا باید کاری بکنم که تو دوست داری و به حرفت گوش بدم؟ تو که به این گوش دادن احتیاجی نداری. سروش با عصبانیت گفت یعنی چی؟ من از کجا باید بفهمم تو منو دوست داری؟ توی دلت دوست داری درست. ولی نباید یه حرکتی بکنی که من این دوست داشتن رو بفهمم. حداقلش اینه که قرار میذارم سر قرار بیام. گفتم باش. فردا سر ساعت 4 همون پارک همیشه. فردا ساعت 6 رفتم. با 2 ساعت تاخیر مانتابی هم نپوشیدم که سروش دوست داشت. از دور که منو دید با ناراحتی اومد جلو و گفت چرا انقدر دیر کردی؟ چرا مانتابی رو نپوشیدی؟ گفتم مگه نبودی حداقلش اینکه سر قرار بیام. مهم نیست که. ولی یاد باشه دوستت دارم. سروش که انگار یه لحظه متوجه اشتباهش شده بود، از ناراحتی اشک تو چشاش حلقه زد، یه گوشه نشست و متوجه اشتباهش شد. کاش باور کنیم که خدا هیچ احتیاجی به حرف گوش کردن و عبادت‌های کوچیک و بزرگ ما نداره. کاش باور کنیم که صرف این جمله که ما خدا رو دوست داریم کفایت نمی‌کنه. کاش باور کنیم که برای اثبات محبتمون نسبت به خدا هم باید کارهایی که خدا گفته انجام بدیم رو انجام بدیم، واجبات، همونایی که ما رو منع کرده انجام ندیم، نزدیکشون نشیم، محرمات، اونم برای خودمون نه برای خدا. کاش باور کنیم که توی دینداری نباید رفتار نادرست متدین نماها و آدمای درو ملاک تصمیم گیری هامون باشه. خلاصش این که به عنوان هدیه این جمله رو از من بپذیرید. مبادا سرنوشت دنیا و آخرتمون رو به رفتار و گفتار و کردار متدین نماها گره بزنید. اونقدر مهمه که یه بار دیگه تکرار میکنم. مبادا سرنوشت دنیا و آخرتمون رو به رفتار و گفتار و کردار متدین نماها گره بزنید. سوره مبارکه مدثر آیه 38، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس مسئول اعمال خودشه. یعنی ما به عنوان یک انسان عاقل که خدا نعمت اختیار رو هم بهمون داده باید به درستی راه رو از چاه تشخیص بدیم. اگه خدای نخواسته به خاطر متدین نماهایی که گفتم دست از دینداری بکشیم، یقینا فردا قیامت جوابی برای خدا نخواهیم داشت. انشاءالله خدا به ما فهمی از دین کرامت کنه که بی‌اعتنا به تعریف و تمجید و تشویق یه عده یا تمسخر و آزار و میشکنای یه عده دیگه فقط در جستجوی رضای خدا و انجام بایدها و نبایدهای الهی باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگاشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشت پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا شب بارانی ما بی خبر از شب بارانی ما دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما یا دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه بگوشم همه افسانه بود گر بود کابه از آن با خیال روخ جانان دل پری خانه بود می شود خیره ز شب تا به سر صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگوشا پنجره آرام که نسیم سری همچو پروانه زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش روابط. کشاورزی محور نشست ویدیویی مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت برگزاری هفته های فرهنگی نمایش اشتراک های سه کشوری فارسی زبانی ایران، تاجیکستان و افغانستان است. محمد تقی صابری درباره اهمیت توجه به اشتراک های ایران و تاجیکستان تصریح کرد. تقویت زبان فارسی با گوش های مختلف برای پاس داشتن نیاکان اهمیت دارد.
برگزاری هفته‌های فرهنگی در واقع تبلور نمایش اشتراکات فرهنگی در سه کشور فارس زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان است. ما با گویش‌های تاجیکی دری همواره با تقویت اون بایستی میراث نیاکان خودمون را پاس بداریم و گرامی بداریم و اطمینان دارم که با تدبیری که سران دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای توسعه روابط اندیشیدن انشالله ما هم در عرصه عمل بتونیم گام های موثری برداریم. همین برگزاری هفته های فرهنگی تاجیکستان در تهران که در ماه قبل بود و جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که امروز مراسم گشایش بود، حاکی از این است که عزم برای توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان بالاست و باید انشالله در این مسیر بیشتر کار بکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هم با بیان اینکه برپایی هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان گامی مهمی برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور است گفت اصحاب فرهنگ و هنری دو کشور می بایست پیام دوستی و خویشاوندی فرهنگی خود را به دو ملت بزرگ ایران و تاجیکستان برسانند. ما محمد مهدی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در افتتاح هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان در سالن اپرا و بلیت پایتخت تاجیکستان گفت برپایی هفته فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان فرصت مناسب برای همدلی و همنوایی بیشتری دو ملت به شمار می رود. اسماعیلی ادامه داد دیرینگی روابط و پیوستگی فرهنگی ایران و تاجیکستان موجب شده تا دو ملت با عبور از همه فراز و نشیب ها این پیوستگی را که ریشه در قلوب دارد تا به امروز حفظ کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اظهار داشت ما دو ملت همزبان، همدین، همفرهنگ و همسرنوشت هستیم که در اقلیم فرهنگی مشترک زیست میکنیم. هر اتفاقی که در توسعه فرهنگی دو کشور پدید آید به توسعه فرهنگی مشترک منجر می شود. هفته فرهنگی ایران عصر روز دوشنبه در سالن اپرا و بلیت شهر دوشنبه کشایش یافت. اما وزیر فرهنگ ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در خصوص این رویداد مهم فرهنگی با بیان نکات برجسته مشترک فرهنگی دو کشور گفت
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه گذشته شاهد برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، شیراز و تبریز بودیم. به حمدالله در دولت جدید فضای تعامل با کشورهای همسایه به صورت کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داره دنبال میشه. ما از سال گذشته وارد فضای جدیدی در تعاملات شدیم. به همین دلیل با فاصله حدود یک ماه هفته فرهنگی ما هم در تاجیکستان در حال برگزاری امروز رسما افتتاح خواهد شد. هنرمندان عزیز ما در بخش‌های مختلف امروز در شهر دوشنبه حاضر هستند. برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده. بنای ما اینه که در حوزه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، میراثی و هویتی که داریم حرکت کنیم و با کشورهای دوست و برادر مثل تاجیکستان شاهد گسترش روزافزون ارتباطات باشیم. من فکر میکنم این هفته فرهنگی که در جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی با یک وقفه 14 ساله داره برگزار میشه، ما علارغم این همه اشتراکات تاریخی فرهنگی قبل از برگزاری هفته فرهنگی ماه قبل حدود 14 سال بود این برنامه مشترک رو نداشتیم. این نشون از عزم دو کشور، رؤسای محترم جمهور دو کشور داره و انشالله این فضا رو با قوت دنبال خواهیم کرد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان در قالب یک ویدیو کنفرانس دومین نشست کارگروه مشترک در زمینه کشاورزی را برگزار کردند. هیئت ازبکستان شامل قهرمان یولداشف، معاون وزیر کشاورزی و رئیس کارگروه و همچنین مقامات ارشد این وزارت و سازمانها، مراکز و آژانس های وابسته بود. در این ویدیو کنفرانس از طرف تاجیکستان نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی و مسئولان این وزارت و سایر متخصصان شرکت کردند. هدف از برگزاری این ویدیو کنفرانس بررسی ابعاد اولویت داری همکاری های متقابل از جمله افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین دو کشور، همکاری های متقابل در زمینه دامپزشکی و دامپروری است. همچنین بر اجرای پروژه ایجاد باغی دوستی و توسعه روابط در زمینه باغبانی و گلخانه ها توجه خاص شد. علاوه بر این طرفین بر توسعه و گسترش مشارکت در تولید بذر و همکاری های متقابل در زمینه علوم و آموزش کشاورزی تأکید کردند. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 میلادی در سطح بیش از 400 میلیون دلار قرار گرفته است. پرتاب سنگین‌ترین ماژول آزمایشگاه فضایی چین به فضا. بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشیندار چین، ماژول راه‌اندازی آزمایشگاه فضایی چین از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هینان به فضا پرتاب شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سن آر ی دیوه
دیوه.
بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشیندار چین، ماژول راه‌اندازی آزمایشگاه ایستگاه فضایی با عنوان منگتیان از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هاینان به فضا پرتاب شد و بر اساس داده‌های دریافتی به طور دقیق در مدار تعیین شده قرار گرفت.
ماژول آزمایشگاه منگتیان سنگین‌ترین فضاپیمایی است که چین تا کنون به فضا پرتاب کرده. انحراف بین زمان پرتاب موشک و زمان احتراق برنامه‌ریزی شده از یک ثانیه تجاوز نمی‌کند.
به گفته طراحان آن، در آکادمی فناوری فضایی چین اقدامات متعدد و تحقیقات بیشماری برای موفقیت آن صورت گرفته است، به طوری که 266 پروژه شناسایی کیفیت و مراحل آن در این خصوص انجام شده است.
تکنسیان‌های کنترل زمینی به صورت فعال با خدمات در ارتباط هستند تا بتوانند پاسخگوی سوالات آنها باشند. همه مراحل به صورت دقیق پیش می‌رود.
ماژول پشتیبانی برای تحقیقات علمی، مطالعه، انجام آزمایش‌ها در فیزیک، علم مواد و فیزیک بنیادی استفاده خواهد شد.
در حال حاضر 3 فضانورد چینی در فضا مستقر هستند و قرار است 3 فضانورد دیگر در آینده به آنها ملحق شوند تا ساخت نهایی ایستگاه فضایی را تا پایان سال جاری به اتمام برسانند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
ادامه مشروع خبرها. روز دوشنبه 31 اکتبر ملاقات خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان با عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل تهران در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که طی آن تفاهم نامه همکاری امضا شد. عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل تهران در این نشست همکاری علمی پژوهشی مشترک با مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان را مهم و با موقع ارزیابی کرد و تاکید کرد که گسترش روابط علمی تحلیلی و تحقیقات مشترک موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین المللی امکان می‌دهد تا از نظر فکری توصیه‌های مفیدی را برای حفظ منافع دو جانبه کشورهای خود ارائه دهند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز در این دیدار از استقبال صمیمانه طرف ایرانی قدردانی کرد و توصیه همکاری‌های علمی تحلیلی بین مراکز فکری دو کشور را رویداد مهم دانست. آلودگی هوا در هند. آلودگی هوا نفس مردم دهلی نو پایتخت هند را به شمارش انداخته است. شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات از عدد 550 در برخی مناطق این شهر فراتر رفته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
چند روزی است که در آسمان پایتخت هند خبری از رنگ آبی نیست. مهی دودالود همه خیابانها، کوچه ها و خانه ها را فرا گرفته است.
از دولت می خواهیم که آلودگی هوا را کاهش دهد. نفس کشیدن برای افرادی مثل من بسیار سخت شده است.
هرچند شهرداری تلاش می کند با پاشیدن آب در هوا کمی از آلودگی آن بکاهد، اما هوا همان هوای آلوده است.
در این آلودگی هوا هر کس می خواهد بیاید باید ماسک بزند. سالمندان، افرادی که حساسیت فصلی یا گلودرد دارند باید مراقب باشند، زیرا با این هوا بیماریشان شدت می‌یابد.
آلودگی هوا به راحتی از روی برگ درختان و شیشه خودروها نمایان است.
آلودگی در شهر ما از برگ‌های درختانش نمایان می‌شود. درختان پر از خاک و گرد و غبار هستند. شهرداری باید فکری برای تمیز کردن این درختان کند و هر هفته آب‌پاشی شود.
شاخص کیفیت هوا امروز در دهلی نو از 550 فراتر رفت. اینجا موسم باهوان یعنی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی کل کشور هنده. شاخص هایی که کارشناسان این سازمان برای کیفیت هوای این روزها اعلام می کنند در رده خطرناک، بسیار خطرناک و بسیار بسیار خطرناک قرار می گیرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در باکو شرکت کرد. روز دوشنبه 31 اکتبر هیئت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت در کنفرانس بین‌المللی سطحی بالا در زمینه تحول دیجیتالی تبادل اطلاعات در زنجیره‌های تأمین با استفاده از استانداردهای سازمان ملل که در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. در این کنفرانس استفاده از فناوری‌های جدید دیجیتال، ساده‌سازی رویه‌های تجارت فرامرزی، هماهنگی اسناد ترانزیت در حین حمل و نقل کالا بین کشورهای عضو و بهترین شیوه‌ها در این زمینه با کمک شرکای رشد، ارتباط با نقش استانداردهای سازمان ملل متحد در دیجیتالی و بخش در دیجیتالی کردن تبادل اطلاعات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جشنواره فیلم تاجیکستان در کوالالامپور برگزار شد. در تاریخ 28 اکتبر به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مالزی با همکاری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و گلدن سکرین سینماس در شهر کوالالامپور با مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و مالزی جشنواره فیلم تاجیکستان برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره نمایندگان ارگان‌های رسمی مالزی، دستگاه دیپلماتیک در کوالالامپور، رسانه‌های گروهی، محافل تجاری، کارکنان علمی و فرهنگی و همچنین هموطنان و دانشجویان تاجیک مقیم مالزی حضور داشتند. همزمان در این مراسم اسباب موسیقی و لباس‌های ملی، صنایع دستی، تصاویر مکان‌های تاریخی تاجیکستان، غذاهای ملی و مواد گردشگری به نمایش گذاشته شد. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی مقابل نیکاراگوا و حضور در جام جهانی عصر دوشنبه برگزار شد. در این خصوص گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی این روزها زیر نظر کارلوس کیروش در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاریه.
مطلع هستید که آماده سازی یک قدم بسیار مهم و کلیدی هستش در مسیری که پیش رو داریم. بدون آماده سازی نمیتونیم به موفقیت برسیم. الان که بازیکنان را در اختیار نداریم سخت هستش بررسی اونها. احتمالاً بعضی ها هم فرصت حضور در تیم ملی رو از دست خواهند داد. در حال حاضر همه بازیکن‌ها باید تمرین بکنن، بازی بکنن، در اختیار باشن. یک جام جهانی خاص هستش که داره در برای اولین بار در ماه نوامبر برگزار میشه. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم که برنامه‌ریزی کاملی داشته باشیم. تیم منتخبی از 19 ساله‌ها و 20 سالگان، تیم جوانان رو آوردیم اینجا که بتونیم بازی برگزار بدیم.
غیبت محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده در اردوی تیم ملی و حضورشون در قطر حسابی سرمربی تیم ملی رو ناراحت کرده بود.
متاسفانه باشگاه الاهلی از قطر این اجازه رو نداد که بازیکن‌ها با ما تمرین بکنن، ادامه به تمرین بدن. دو تا بازیکن مهممون حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده. درک این مطلب هم سخت هستش برای ما به خاطر اینکه ما رفتیم اونجا صحبت کردیم با باشگاه الاهلی قطر. تمام دیگر بازیکنان ملی پوش حاضر در لیگ قطر، بازیکنان الجزایری، تونسی، استرالیایی همه در اختیار کشورشون قرار گرفتن به غیر از این دو بازیکن ما که اجبار برگشتن. من باید فکر کنم راجع به حضور اونا چون باید اینجا بودن، میتونستن برای مثال امروز بازی بکنن.
اما آخرین اخبار از سه بازیکن مصدوم تیم ملی یعنی جهانبخش، آزمون و نوراللهی.
چیز خاصی نیست. Also you talk about too Nurullahi also it is nothing special.
Nurullahi ham mushkil khasi nist. Sardar ham dare dar masir durusti
2nd of November.
Harakat mikone, barnamash dare khub jolo mire 2 November.
He get back to his club environment.
Barmigarde be fazaye bashgah khodesh dar Oman.
Shagirdan Carlos Queiroz ta pish az bazi ba Nicaragua
9 جلسه تمرینی رو در دستور کار دارن. اونها قراره که پنجشنبه 19 آبان ماه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی به مسافه تیم نیکاراگوئه برن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
شرایط نامناسبی تیم فوتبالی مطرح یوونتوس در سری آی ایتالیا و حذف از لیگ قهرمانان اروپا و مشکلات گریبانگیری این روزهای این تیم این روزها از خبرهای مهم در دنیای فوتبال است. در این رابطه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
بانوی پیر در کما، تقلای آنیلی برای احیای بیانکونری. این روزها سیاه و سفید های تورین روزگار خوبی رو سپری نمی کنن. تیمی که زمانی تنها وارث تاج و تخت فوتبال سرزمین چکمه بود، حالا دیگه نشونی از اون یووه سابق نداره. اونها چند سالی هست که دیگه مثل گذشته برای رقبا خطری ندارن. یوونتوس در 17 مسابقه خود در این فصل در تمام رقابت‌ها فقط 7 بار برنده بوده. 6 باخت و متحمل شده و 4 بار کارش به تساوی کشیده. بانوی پیر فوتبال با این کارنامه ادعای چندانی برای فتح اسکودتو نداره. این تیم لیگ قهرمانان اروپا رو با نتایج عجیب و فاجعه‌آمیز از دست داده و وضعیت برای ادامه کار مکس آلگری روی نیمکت یوونتوس دشوار شده. حالا کار به جایی رسیده که شنیده میشه آنیلی گزینه‌های متعددی برای جایگزینی این مرد در ذهن داره. در این باره شایعاتی در رسانه‌های فوتبال مبنی بر علاقه سران یووه به بازگرداندن آنتونیو کونته شنیده میشه و خیلی از هواداران یووه معتقدن موفقیت‌های آلگری در دوره پیشین کارش در تورین بر مبنای تیمی رقم خورد که کونته به او تحویل داده بود. توماس توخل که مربی کاریزماتیک و صاحب سبکی به شمار میره و برای بازی دادن مهره‌های درون زمینش معروفه، یکی دیگه از گزینه‌های نیمکت بیانکونریه. زیدان، ستاره سابق یووه، هم این روزها از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان یکی از نامزدهای گرفتن جای آلگری معرفی میشه. پرافتخارترین تیم فوتبال ایتالیا که از فاجعه تلخ کالچوپولی جان سالم به در برد و تونست دوباره خودش رو به بالاترین سطح فوتبال اروپا برسونه.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ادامه درخواست‌ها برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
قوم‌ها و گروه‌های مذهبی منطقه‌های مختلف افغانستان در روزهای اخیر با برگزاری مراسم‌های جداگانه همچنان بر تشکیل دولتی فراگیر در این کشور تأکید کردند. این بدان معناست که دولت موقت طالبان در بیش از یک سال گذشته که دوباره به قدرت بازگشته نتوانسته است انتظارات مردم افغانستان را برآورده کند. به همین دلیل همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی در این کشور همچنان بر مشارکت در حاکمیت بر اساس وزن سیاسی و جمعیتیشان تأکید دارند. اگرچه طالبان متناسب با باورهای خود دولت موقت خود را دولت فراگیر می داند، اما جامعه قومی و مذهبی افغانستان آن را نمی پذیرد و بر اتخاذ سازوکارهای مناسب برای مشارکت دادن نمایندگان قومها و مذاهب در ساختار قدرت تأکید دارند. به توجهی طالبان به این درخواست‌های مهم باعث شده است نه تنها جامعه جهانی تمایل برای شناسایی حکومت طالبان نداشته باشد، بلکه مخالفان طالبان را در خارج و داخل کشور نیز اطراف تشکیل دولتی فراگیر منسجم می‌کند. حسین مزارع، کارشناس افغان، در این باره می‌گوید طالبان ظاهراً وعده تشکیل دولتی فراگیر را داده بودند، اما در عمل به آن وفادار نماندند و همچنان دولت موقت طالبان به شکل انحصاری شکل گرفته است و اعضای غیر پشتون نیز از طالبان هستند و در رأس قدرت این گروه تعیین می شوند، نه سازوکاری که مردم در آن نقش داشته باشند. یکی از مسائل جدی که اخیراً طالبان مطرح و بر آن اصرار دارند تدوین قانون اساسی است که اعلام می‌کند به زودی منتشر خواهد شد. با توجه به اینکه قانون اساسی شالوده و پایه و اساس هر حاکمیتی را در هر کشور مشخص می‌کند، برای مردم افغانستان کاملاً روشن نیست وقتی سازوکارهای مشارکت ملی در تدوین قانون اساسی معین نشده و مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی تشکیل نشده است. طالبان چگونه در حال تدوین قانون اساسی با عنوان قانون فراگیر است که مشخص کننده جایگاه احزاب، قوم‌ها و مذاهب در ساختار حاکمیتی خواهد بود؟ سید حسن عالمی بلخی، کارشناس سیاسی افغان، در این باره میگوید طالبان همچنان با انحصارگرایی در حال پیشبرد امور و دلخواه خود است. فقط تمایل دارد با استفاده از کلمات و واژگان همپسند مانند قانون اساسی خودنمایی کند که در حال اقدامات زیربنای سیاسی است، در حالی که انتظارات جامعه جهانی و مردم افغانستان فراتر از این حرفها و اقدامات نمایشی طالبان است. دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان، گفت اینکه طالبان ادعا میکنند معیارهای بر رسمیت شناسی را تکمیل کردند یک ادعا است و این معیارها معیارهای طالبانی است. جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیاورد تا خواسته های مشروع مردم افغانستان را بپذیرند. دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی، در این رابطه میگوید
اولا که اندکس ها و معیارهای مشروعیت نزد امارت اسلامی و کشورهای منطقه و دنیا کاملا از همدیگر فرق دارد. اگر بر اساس رویه های طالب ها در گذشته با کشورهای مختلف که چی در افغانستان حضور نظامی داشتند و چی آماده بودند تا کمک های اقتصادی و بشردوستانه انجام بدهند، به حد ویران و پاشیده هست که به آسانی نمیتوانند به امارت اسلامی و طالب ها اعتماد بکنند. شهروند تعداد زیاد از کشورها در دوره 20 سال گذشته اگر در حوزه اداری طالب ها حضور می داشت هم اختطاف می شد و هم متوقف می شد، نهایتاً شاید هم کشته می شد. به اون خاطر روحیه جامعه جهانی که بتواند دوباره با یک زمینه اعتماد گونه ای به نظام به نام امارت نگاه بکنه هنوز خیلی آسیب پذیر است و مجروح. لذا طالب ها باید زمینه های اعتماد جانب مقابل قطعا فراهم بکنن. بر از اونا بگویند که طی 20 سال گذشته اگر شما زحمت کشیدیم، تلاش کردیم برای افغانستان، برای دموکراسی کردن، برای آزادی ها، برای او شعارهای بشردوستانه گفتیم، امروز نیز ما به بخشای از او شعارها مقیدیم و تضمین میکنیم تطبیق خواسته های شما حداقل در حوزه حقوق بشردوستانه. اما متاسفانه امارت اسلامی از طریق مارش نمودن نظامی ادارات تصرف کردن، فعلا یک اداره یک جانبه ساختن که همه آنها از یک قشر خاص نمایندگی میکنه. به او خاطر دنیا به اینا اعتماد نداره. شرایطی که دنیا داره ایست که شما حکومت هم شمول بسازیم، زمینه تحصیل برای دخترها فراهم بکنیم، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان مرئی داشته باشیم تا ای که بتانیم به حق دنیا بر مبتنی بر ارزش هایی که بو باور داره و شما هم به او احترام میکنیم انجام میدیم و شما اعتماد بکنه و شما رو به رسمیت بشناسه. اما امارت اسلامی به صورت یک جانبه بدون این که پیشنهادها، طرحها و بعضی از ارزش هایی که دنیا به اعتقاد و باور داره بدون اعتنا به آنها اگر ادعا میکنه ما معیارها رو پوره کردیم، این معیارها معیارهای اماراتی هست که به باور خودشان تکمیل شده است. یعنی امنیت سراسری ایجاد شده، گویا امنیت سراسری جنگ متوقف شد، امنیت آمده، گویا مردم افغانستان میتونن آزادانه تجارت کنن و غیره، چیزهایی میگویند که و همچنین حکومتشان از همه اقوام نمایندگی میکنه و مبتنی بر خواست و رأی مردم گویا ایجاد شده. اما این چیزهایی که امارت اسلامی میگه به هیچ عنوان قیمت و نرخ ارزشی برای کشورهای دیگر ندارد، چون آنها شرایط دیگر دارند. تفاوت این دو شرایط سبب شده است که امارت اسلامی برسند نشدند. بعد تا کنون امارت اسلامی آن ارزش ها و اون پدیده هایی که طی سالهای گذشته از اثر تعامل میان دولت جمهوریت و کشورهای دیگر در افغانستان وجود نموده بود، آنها را تا کنون مرئی نداشتند و این دلیل هم هست که معیارها هنوز پوره نکردن، حداقل اون معیارها پوره نشده، نه زمینه تحصیل برای دخترها فراهم است و نه هم حقوق و آزادی های شهروندی تأمین شده و نه هم حقوق بشر و حکومت همشمول.
در هر حال جامعه افغانستان انتظار دارد طالبان با استفاده از تجربه حاکمیت قبلی اش در این کشور برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تلاش کند. نگاه به سابقه حکومتداری در افغانستان در حداقل 100 سال اخیر نشان می‌دهد همه نوع نظام سیاسی هم از پادشاهی، جمهوری و مذهبی در افغانستان به قدرت رسیدند، اما به دلیل رعایت نکردن سازوکارهای مشارکت جمعی با شکست روبرو شده‌اند و طالبان نیز در دو دهه قبل چنین وضعیتی را تجربه کرده است. بنابر این بازگشت دوباره این گروه به قدرت فرصتی تازه برای طالبان است تا با تلاش برای ایجاد اتحاد ملی و تحکیم پایه‌های همبستگی قومی در جهت ساختن افغانستان آباد تلاش کند. اما از دیدگاه مردم افغانستان این هدف به دلیل ادامه برنامه‌های انحصارگرایی و مبتنی بر اندیشه‌های خودخواهانه طالبان فعلا رویای بیش نیست، زیرا هنوز طالبان با وجود درخواست‌های عمومی با بازگشایی مدارس دخترانه موافقت نکرده است. بنابراین در چنین شرایط تدوین قانون اساسی و به توجهی به جایگاه قوم‌ها در ساختار حاکمیت و حکمرانی نمیتواند معنادار باشد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش روابط، کشاورزی محور نشست ویدیویی مقامات تاجیکستان و ازبکستان و یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقم همدمم درد سکوت و بهت دیواره. Thank you.
در این متروکه دنیا که یاری نیست نشانی از کسی یا از دیاری نیست به عشقی جز خداوند اعتباری نیست یاری نیست یاری مشق هر شب می کنم نام تو را